بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد وعجل فرجه. بحث تحقیق درباره امور تکمیلی مربوط به مفهوم شرط از منظر محقق نائینی، کتاب تأجواد و تقریرات جلد دو از صفحه 163 تا صفحه 167. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه اموری را به عنوان امور تکمیلی برای روشن شدن یا کامل شدن بحث نسبت به مفهوم شرط بیان فرموده اند که امر اول و دوم را برای شما عزیزان به عرض رسوندیم، امر سوم را عنوان کردیم ولی کامل نشد. امر سوم فرق بین اسباب و معرفات در بحث تداخل اسباب، که گفته می شود اگر شروط اسباب باشند تداخل زمینه ندارد، از عدم تداخل است، و اگر شروط و معرفات باشد تداخل جا دارد. این مطلب از اساس مربوط می شود به رأی و نظر فقیه حلی ابن ادریس که قبلا این رو بحث کرده ایم. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که این توهم جا ندارد، برای اینکه بعد از که اسباب و معرفات را توضیح بدیم و معنای این دو مطلب را خوب روشن بکنیم، میبینیم که قول به معرفات زمینه ندارد. فرمودند که در جلسه دیروزم گفتم که منظور از سبب یا علت یا در قضیه شرطیه که شرط آمده، ایمینه داره شرط یا سبب یا علت در اصطلاح اصول عبارت است از ملاک حکم بنابر یک اطلاق و عبارت است از موضوع حکم بنابر اطلاق دیگر، یعنی دو تا کاربرد دارد. اینو گفتیم. و اما معرفات، می فرماید که معرفات هم به دو معنا به کار می رود، یا کواشف است که از ملاک و موضوع کشف می کند، خودش فقط یه عنوانی هست که نقش کاشفیت دارد، مثل دلیلی که دلالت بر یک مطلب بکند. این معنای اول که می شود لازم کاشف، بله معرف یک شیء لازم اون شیء است عقلن، این معنای معرف. مثلا ذوق کاشف است وجود طلوع از طلوع شمس هست، لازم عقلیش هست. یا برای شما بگم که کاشف میفرماید ملازم هست. مثلا میگیم تو وجود نهار، وجود نهار که نسبت به طلوع شمس ملازمه، لازمش همون ضوء نهار یعنی روز میشود ملازم. بنابراین کاشف رو هم فهمید، معرف رو هم معناش رو فهمیدیم. اینی که فهمیدیم معنای این دو تا عنوان که مشخص شد عنایت کنید. فرمودن ما در بحث‌های گذشته گویا گفته ایم که شرطی که متعلق به موضوع باشد در حقیقت اون شرط خودش موضوعه. این اصطلاحی که شما شنیدید گاهی به گوش میخورد، برای شما توضیح میدم که ذهنتون رو از دغدغه بیرون بیارد. موضوع حکم رو شنیده اید که چیه، که اشراف دارید که چیه. موضوع حکم یعنی همون محل ورود حکم و نسبتش به حکم، نسبت سبب به مسبب. و این که معلومه بعد شنیده شده باشد، شاید شما شنیده باشید که گفته می شود شرط موضوعه. این حرفو که در ابتدا بهش بر به خود میگه شرط که موضوع نیست، شرط خیلی دامنش وسیعه، نمیدونم شرط فعل و شرط نتیجه و شرط متأخر و شرط متقدم و بعد هم شرط ابتدایی و شرط ضمن عقل، اینا که موضوع نیست که. پس چطور شنیدید که شرط موضوع؟ این کلام گویا از بیان محقق نائینی آمده است در بین فضلا که شرط موضوعه. اون جاشو پیدا کنیم. علل اطلاق شرط موضوع نیست. در قضیه شرطیه شرط که ارتباط به موضوع دارد مجیء زید، مجیء که شرطه، زید که موضوعه، ارتباطی که با موضوع دارد خودی همون شرط هم میشد موضوع، یعنی نقش موضوع را دارد، اثر که برای موضوع مترتبه برای این شرط مترتبه. در حقیقت هم با تعبیر دومی که محقق نائینی فرمودن نسبت به معنای سبب و علت، در اصول فرمودن که معنای دومی که به کار می رود این است که سبب موضوع حکم هست. بسیار خوب، همینو می گیریم. سبب که موضوع حکم بود، این نکته در ذهن ما بماند. از اون طرف معرف هم لازم حکم هست. لازم حکم کی میاد؟ لازم حکم پس از تحقق موضوع و پس از تحقق حکم لازم حکم میاد. خب وقتی که بگیم لازم حکم هست، معرف لازم یعنی لازم حکم عقلن، در این صورت امکان ندارد که بگیم شرط معرفه. که فهمیدید چرا؟ چون شرط موضوع بود، موضوع قبل از حکمه و بعد هم لازم حکمم که بعد از حکمه، و معرف لازم حکمه. چطور می شود که شرطی که موضوع باشد بشود معرف، یعنی دو مرحله بعد در نظر گرفته شود، یا معرفی که الان پس از تحقق موضوع و پس از انتصاب حکم به موضوع میاد، این بشود معرف عنوان بشود برای شرط. چنین چیزی امکان ندارد که مطلب واضحه و واضحه که یعنی با این شرحی که دادم در یک جمله، کسی که ادعا میکند که اسباب شرعی معرفات هست، یعنی شرط رو میگه معرفه، خب و ما ثابت کردیم که شرط موضوعه، معرف جاش اینجا نیست، معرف بعد از حکم میاد، لازمه حکم، تمام، خیلی واضح شد. این اشکال رو درباره این رأی داده ان که این رأی اساس ندارد. بعدم میفرماید که فرض کنید که معرف تکرار بشود، معرف حکم یه جایی باشد که تکرار بشد، تکرار معرف چه سودی دارد برای تداخل و عدم تداخل، در صورتی که ما بس از ظهور قضیه شرطیه در ترتب جزا داریم. قضیه شرطیه، خود قضیه به ماهی قضیه ظهور دارد در ترتب جزا بر شرط. این مدعای ماست، از دل این خود قضیه در میاد. معرف باشد نباشد، موجب تکرار باشد یا نباشد، دخلی به بحث ما ندارد. بحث ما نسبت اختصاص دارد به ظهوری که در قضیه شرطی است. ظهور در قضیه شرطیه چیه؟ ترتب ظهور قضیه شرطیه در ترتب جزا بر شرط. این تنبیه امر تکمیلی سوم بود. اما امر تکمیلی چهارم،
ببخشید دوستان، یکی این که گفتن مفهوم علت را اگه میشه دیروز صدا قطع شده توضیح بدید، مفهوم علت
من.
یکی هم توی این مطلب گفتن که این مطلب به قضیه نسبت به قضیه شرطیه درست، اما نسبت به وضو و غسل که اسباب متعدد دارند در قالب جمله شرطیه نیست.
بله بسیار عالی. سوالات مالکیه
نصرت نصرت یا نصرت
دومیش نصرت میگه؟
هر دو شو.
آقای دکتر نصرت، اولا که تشکری بکنم که ظاهرا سوال دوم شما برگرفته از اون مطلبی است که در ابتدا خود این حقیر گفتم و اون در ذهنتون گرفته اید و خوبه. اون سوال دومتون که در جمله شرطیه نیست، اگر یادتون است گفتم که تداخل اسباب که آمده است در باب تعدد شروط، این دو تا باب در اصل از هم جدا هستن، این دو مسئله، برای که در تداخل اسباب ساختار به شکل قضیه شرطیه نیست. یک سبب آمده برای وضوع، مثلا یک ناقض دیگه آمده در بیان دیگه، اینجا اصلا بحث از قضیه شرطیه نیست. تداخل اسباب کلن زیر مجموعه تعدد شرایط نیست. البته می شود گاهی تعدد شرایط را با تداخل با تعدد اسباب یه جوری تطبیق کرد که اون تطبیق هم اگر بشد مسئله اعم اخص مطلق می شود، منوج می شود، نه مساوی. این مطلبی بود که قبلا برای شما یادآور شده بودم، شما طبق مبنایی که صاحبان مکتب اصولی تا اینجا دارن بحث میکنن به پیش برید که منظور از اسباب شروط و منظور از تجمع اسباب نسبت به یک مسبب بشود تداخل اسباب و اون اسباب وضوع را هم فرض میکنیم در شکل قضیه شرطیه بیاریم. این مثلا این نمته و این بلته فتوزا و این عرض علیک الاغماء فتوزا، در شکل قضیه شرطیه بیاریم، تعدد اسباب و تعدد شروط درست کنیم در قضیه شرطیه. این مطلب تا اینجا جواب سوال شما مبنایی شد و گفتیم و تمام. اما سوال اول شما، دیروز قسمت از بحثات نبودید یا اینکه آقای نعیمی گزاره قطع شد، گفتیم یه مطلب، میگم یه مطلبی است واضح هرچند ولی جای گفته نشده، اون چیه؟ اون اینه که ما باید علت و سببی که در اصول به کار می رود این علت را با علتی که در جای خودشه، یعنی در بحث علیت در معقول هست، اول اعلام کنیم که اینا دو چیزه و از همدیگه کاملا جداست. درباره علت اصول اصطلاحی دارد و درباره علت فلسفه اصطلاح دیگه دارد. در فلسفه گفتم که علت چیز واضحیه دیگه، واضحات فلسفه است که علت و معلول ارتباط وجودی و ایجادی دو شیئی هست به نام علت و معلول، اون هم دو شیئی که جواهر باشن، از جواهر باشن که حامل وجود باشد به نحو مستقل. و گفتم که علت با معلول در فلسفه در حقیقت یه ارتباط وجودی است که صاحب نظران فلسفه گفته ان که معلول مرتبه نازله از علت است، البته در وجود، در وجود و هستی، و لذا علت و معلول دوتا در یک مرتبه هستند، عفوان هر دو همزمان هستند و جدا از هم نیستند و علت تامه با معلول قابل انفکاک نیست و و استغنای معلول از علت تا ابد امکان ندارد، همیشه وابسته به علت و فقط تقدم و تأخر رتبی است که مثال معروفش همان حرکت دست با حرکت کلید، حرکت یه امر وجودی است، این امر وجودی که حرکت باشد میتواند علت باشد برای یک حرکت دیگر، اون حرکت دیگر معلولشه. مثال حرکت دست نسبت به حرکت کلید، وقتی که کلید رو حرکت میدید حرکت دست با حرکت کلید همزمانه، تقدم و تأخر ندارد، فقط ارتباط ایجادیه، ایجادی هم اونه که علت که تمام شد اتمام علت همان و تحقق معلول همان، هیچ فاصله در کار نیست، تقدم فقط رتبیست من حیث قوت و ضعف رتبه عالیه و رتبه سافله. این رو گفتی اونجا در اصول علت این نیست. ما الان از صاحب نظری مثل محقق نائینی عیناً مطلب رو بگیریم. میفرماید علت، کلمه علت هم به کار میبرد. میفرماید علت گو در اصول به دو تا مصداق یا دو معنا به کار میرمد، یک به معنی ملاک و مقتضی برای حکم. ترجمه میکند ملاک را به مقتضی، ملاک و مقتضی برای حکم. اون ملاک که خودش ملاکه، عنوان اون ملاک مقتضی برای حکم، یعنی مصلحت. مصلحت اگر بود، مصلحت یه مقتضی برای حکم. پس چقدر فرق کرد با علتی که در فلسفه است. معنای دومی که ایشون میفرماید که علت به کار می‌رود در اصول عبارت از این است که علت یعنی موضوع حکم، موضوع نسبت به حکم، علت برای اون حکم هست. اگر موضوع محقق شد، حکم محقق می‌شود که معلولشه. این رابطه اینها رابطه ایجاد و وجود تکوینی نیست، رابطه اینها رابطه قراردادی است و اعتباری است. بنابراین منتها میتواند قرارداد یا جعل یا اعتبار در حد یک اعتبار مستحکمی باشد. به عبارت دیگر اگر یک اعتبار مستحکمی بین یک شی و اثر آن در نظر گرفته شود، اون اعتبار مستحکم که با مدارک و پشتوانه قوی به وجود آمده باشد، اونجا میشه بگیم که این علت برای حکم یا موضوع برای حکم.
آیا هادی نژاد یک اشکالی مطرح کرده؟
بله.
آیا ظهوری که از جمله شرطیه میگیرن که هر سبب مسبب خود را میخواهد با معنای علتی که با معنای علتی که در معقول است به دست نمیاد، بعد نتیجه میگن اصل عدم تداخله؟
اشکال آقای هادی تا جایی که ما فهمیدیم یه مقدار ذهنشون مشغول شده است که اون رو هم توضیح میدیم. آقای هادی گویا سوال فرمودن که این علت و معلولی رو که شما شرح دادید، این علت و معلولی در قضیه شرطیه که گفته شد که ظهور در قضیه شرطیه وجود دارد، چه ظهور؟ ظهوری که بین سبب و مسبب است، ظهوری که اعلام میکند ترتب مسبب را بر سبب. خب این ظهور که هستش معلوم، اما در علت و معلول هم این نیست. علت و معلول واقعی که ترتب معلول بر علت باشه، علت و معلول معقول. آقای هادی عزیز، بعد از که برای شما علت و معلول معقول رو شرح دادن، دیگه شما اینجا اونو وارد نکنید، اون وادی دیگری است. هم اون اصلا ترتبش یک ترتب مستفاد از کلام نیست، یک ترتب واقعی است، ترتب هم نیست، بلکه اثر بلکه اثر خود، اثر وجودی خود علته. معلول در معقول اثر وجودی علت، جدا نیست از علت، انفکاک ندارد. اصلا کلمه ترتب میتونید حذف کنید از اونجا، چون در ترتب یک مقدار واسطه میخواد، واسطه زمانی میخواد در ترتب، اونجا اصلا ترتبی نیست و اون هم فقط اختصاصی به ایجاد و وجود دارد، ایجاد و وجود تکوینی، اون ربطی به این مسئله ما ندارد. اشکال شما ظاهرا این اشکال نبود، توضیح لازم داشت و بعد گفتیم که نتیجه میگیریم عدم تداخل. شما اگر در نتیجه گرفتن عدم تداخل شبهه داشتید، برای شما میگم در صورتی که سبب مسبب مستقلی برای خود به طلبت، یک سبب یک مسبب، دو سبب دو تا مسبب، سه سبب سه تا مسبب، می شود چه؟ عدم تداخل. این قضیه تا اینجا. برای شما خب بگم که سوالم سه تا شد یا بله، چون سه تا شد دیگه ظاهرا کوپن سوال تمام شد، چون در بحث بیش از سه تا سوال جواب نداشته باشد که بس عقب می افتد. میریم به سراغ امر چهارم. امر چهارم قبلا گفته ایم، محقق نائینی هم این امر چهارم رو به عنوان امر تکمیلی مربوط به مفهوم شرط مطرح می فرماین. آنگاه یه خصوصیت زائدی دارد که اون خصوصیتش کمکی پیچش تنده، اونم بگم انشالله. من گاهی فکر میکنم که اصل مطلب رو بگم و سبکم اینه، اصل مطلب رو دقیق و واضح برای شما بگم، رأی یک صاحب نظر رو هم دقیق بگم. اگر یه جای یک کلام اضافی بود یا این قلت و قلتی بود که یک مقدارم اضافی، یه مقدارم پیچش تند، لازم نیست اونا رو بگم. ولی اخیراً بر این شدم که نه، شما مطالعه میکنید، بعد از که مطالعه کردید میگه خب جا گذاشت، نگفت، مجبوره که اون خصوصیت هم بگه وقت خود شما گرفته میشه. و الا آدمی که آقای عزیز، یعنی آقایان عزیز، فرزندان خوب من، خداوند برای همه شما توفیق و سلامتی و عزت عنایت کنند. هر کسی که به درس توجه دارد، خدا انشالله یا کمکی یا دقتی یا علاقهی به درس و بحث دارد، خداوند یک نشاط و یک آرامش روحی و یک انبساط موهبتی انشالله براش میدهد. اینو داشته باشد. امر چهارم، بله، چون نظر ما این بود و برای شما میگم، شما که رفتی در مطالعات مثلا درباره مفهوم شد، رأی محقق نائینی رو بیارید پالایش کنید که چیه، و مهمترین استدلال و ادلهش رو هم بیارید که چیه. این کافیه. حالا یه جاهایی یک اضافاتی هست یا این قلتهایی هست که یه مقدار بعضیش هم پیچش تنده، مگر به اختیار خودم بودم اونا رو دیگه نمیگفتم، کارا چون کار ما عمدتا آسانسازیه. ولی دیدم احیانا که بعضی از شما عزیزان مطالعه میکنید و بعدم میگید که اونجا گفته بوده چیزی شما نگفتید، و دیگه مجبورم نتیجه تابع اکبر مقدماتش هست، من تابع شما هستم، اونا رو هم یه مروری بکنم. مد امر چهارم گفته شده بود که بله، امر چهارم از امور تکمیلی، عنوان کنید، امر چهارم از امور تکمیلی بررسی متعلق حکم از حیث قابلیت تعدد و عدم قابلیت تعدد. هم در اینجا می فرماین که همونطور که قبلا هم گفته بودیم، در صورتی که جزا واحد باشد و شرط متعدد باشد، در این صورت میبینیم اگر جزا که واحد هست، این جزای واحد به طور عمده به دو صورت است: یک، قابل تعدد است. صورت دوم، قابل تعدد نیست. و اگر قابل تعدد نبود، یا قابل تأکید هست یا قابل تأکید نیست، که این سه قسم قبلا گفته بودن. محقق نائینی عدم تأکید و تأکید را نفرمودن، عبارت و یا شاید مطلب و اقسام و همون سه قسم گفته ان، ولی فرموده ان در سور که جزا یا قابل تعدده یا قابل تعدد نیست، و در صورتی که قابل تعدد نباشد، یا قابل تقیید است تقید است یا قابل تقید نیست، که الان برای شما در مثال بیان میکنم. مورد اول که جزا قابل تعدد، معلوم مثالش قبلا هم برای شما گفتیم، عبارت است از وضوع که اسباب متعدد دارد و خود وضوع هم قابلیت تعدد دارد، که در اصطلاح طلبگی میگیم تجدید وضوع، یعنی میشه وضوع مجدد بگیرد. و در نص هم آمده است که الوضوع على وضوع نورون على نور. خب این مورد اول در بحث داخل است، و این مورد از مواردی است که در تداخل اسباب بحث و بررسی بشود. دومی و سومی رو بر اون سبکی قبلا براتون گفتم قابل تأکد است یا قابل تأکد نیست، اون تقسیم قبلا بود، اون تنویع محقق نائینی تنویع دیگری فرموده اند. فرمایند که بنابر این که قابل تعدد نباشد، این دو صورت، یا قابل تقید است یا قابل تقید نیست. منظور از قابل تقید در بیان ایشان این است که تشریع حکم مقید به سبب دیگر باشد، یعنی مقید به یک سبب نباشد. به عبارت دیگر، تشریع حکم مقید به دو سبب باشد، مثل خیار فسخ که مسبب باشد برای دو سبب. فرض کنید خیار تأخیر بوده و غرر بوده، دو سببه، هر دو یک مسبب و میطلبد، که عبارت است از خیار فسخ. اینجا تشریع حکم یعنی خیار مسبب است، یعنی مقید است به دو سبب. چطوری به دو سبب؟ منظور ایشان یعنی اگر یکی از آن دو تا سبب از بین برود، غبن رفع بشود، اون سبب دیگر هست، از خیارم هست. منظور از تقید به سببین این می شود، ولی خود مسبب قابل تکرار نیست، یعنی فقط خیار است و خیار فسخ و بس، تکرار نمیشه. چطوری خیار فسخ تکرار قابل تکرار و تعدد است؟ این بیان ایشان بود که میفرماد الا ان تشریعه مقید بكل من السببين بحيث لو عفا احدهما يبقى الاخر على سببيته. این بیان ایشون و تمام. و اما قسم سوم که چه بود؟ که قابل تعدد نیست و تقیدی هم در کار نیست، مثل وجوب قتلی که ناشی از حق الناس باشد، مثل ارتداد یا قتل. ارتداد مثلا، ارتداد بگیم که ناشی از حق ناشی از حق الله ارتداد. قتلی که ناشی از حق الله باشه مثل ارتداد. اینجا دیگه اولا که حکم الله هست و قابل عفو نیست از طرف کسی، و بعد اگر دو تا سبب بیاد، یعنی دو مورد ارتداد اگر برای یک فرد محقق بشود، در اینجا تعددی نیست و در اینجا دیگه تعدد مسبب جا ندارد. قتل که تکرار نمی شود، منتها قابل تأکد هست که می شود بگیم که این قتل واجب است که اجرا بشود مؤکدن، چون دو تا سبب آمده روی یک مسبب. می فرماید که اینم داشته باشید، این قسم سوم که گفتی مسبب قابل تکرار نیست و قابل تأکد هست، یاد من نره، جایی که مسبب قابل تأکد باشد اونجا تداخله، اونجا دیگه تداخله چیشیه؟ تداخل مسببه، مسبب تداخل میکنه، تداخل مسببات. جایی برای بحث نیست، قطعا تداخل هست. و اما مسئله و مورد اول گفتم محل بحث، مورد دوم هم ملحق می شود به همون مورد اول که جا برای بحث دارد. ممکنه عدم تداخل بگیم که جایی برای بحث دارد، ولی آنچه که مورد اصلی بحث یا محل اصلی بحث به حساب میاد، همون مورد اول هست که جزا قابل تعدد باشد، مسبب قابلیت برای تعدد و تکرار داشته باشد، تا زمینه بحث آماده بشود که چه بگیم، تداخل بگیم یا عدم تداخل. می فرماید که الان که این مقدمات را گرفتید و این امور را که گرفتید، برای شما بگم اقوال را هم در نظر بگیرید، عنوان کنید اقوال در مسئله. می فرماید که اقوال در مسئله طور کلی سه قول وجود دارند: تداخل، عدم تداخل، تفصیل که شرحش انشاءالله فردا. سلامتی آقای امام زمان، صلوات خط کنید.
الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر.